بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این موضوع رو در واقع بهش توجه کردیم که در عنوانهای اخلاقی و در توصیه‌های اخلاقی و در درس اخلاق ما تقریبا میشه گفت که هیچگاه نمیبینیم که موضوعی رو به عنوان اخلاق ارتباط با ولی خدا و امام علیه السلام موضوعی رو توی علم اخلاق بهش اختصاص داده باشن. بنده نمیخوام عرض کنم هیچ یک از علما یا نویسندگان یا سخنرانان به این مسئله توجه نداشتن، نه به عنوان عنوان رسمی در علم اخلاق جایی نداره اخلاق زیستن با امام، آداب زیستن با امام. مسائلی که به این موضوع مربوطه بیشتر از طریق احکام وارد شده و بیشتر یه شکل دینی پیدا کرده، در حالی که شما میدانید اخلاق در واقع از سه، یعنی اخلاق و ادب و آداب، از سه مسیر وارد زندگی آدم میشه. یکیش مسیر عقل که عقل آدم میگه که در هر جایی چگونه باش. یکی شرع که به ما آداب خوردن به شیوه انسانی رو یاد میده، نه ساندویچ گاز زدن جلوی چشم دیگران در ملای عام، اونم با دهن پر، نه ادب غذا خوردن بر سفره نشستن و آرام بودن و اینها. و یه مسیر دیگه هست به اصطلاح به لحاظ عاطفی، آدم به جهت اون ارتباطی که با امام داره اون اختزا میکنه آدم یک اخلاق و یک ادب خاصی رو مراعات بکنه. توفیق ما دیشب بر این بود که توجه کنیم که دشمنان اهل بیت علیهم السلام با اهل بیت چه کردند. آیا اون حد اقل اون ادبی که لازمه برای برخورد با یک انسان اونو مراعات کردن یا نکردن؟ ما امام علیه السلام رو می توانیم از جهات مختلف در واقع نظر کنیم. دیشب عرض شد یه جهت خلقت نوری امام است، جهت دیگر نسبت او با خدای متعال در آن هنگام که مخلوق زمینی است، یعنی اون موقعی که امام نور است و مسئله نور خداست. خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشه محتقین، هنوز او به زمین نیامده است، هنوز روی زمین نجایلون فلرز خلیفه نیست. حالا اون مسئله نور خدا وقتی میخواد بیاد روی زمین، حتی من علینا بکم، خدا به ما منت مینهد، فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خدا اونها رو در یه کالبدهای قرار میده، کالبد بشری. خب لذا روی زمین اون حقیقت نور رو بشر میبینن. این استبعادم نداره، عجیبم نیست، قرآنم فرموده که خدا ملک رو به کالبد بشر در مقابل حضرت ابراهیم میاره و حضرت ابراهیم هم تشخیص نمیده. به هر تقدیر این حقیقت نورانی که در کالبد بشری میآید و میگوید انا بشر مثلکم، این از باب نسبتش با خدای متعال ارتباط با او یه احکام و آدابی دارد. سومین نگاه، یعنی یه نگاه ما نگاه به حقیقت نوری بود، یه نگاه به اون نسبت خدای متعال در روی زمین بود که او ولی الله هست، او وجه الله هست، او ید الله هست، او عین الله هست. جهت سوم نسبت او با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، اللهم صل علی محمد، که اگر ما بدانیم که حضرتشون در پیشگاه خدا چه جایگاهی دارن، وقت تازه نسبت یافتن با رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما تازه معنادار میشه. این همون چیزی است که همه اهل بیت به اون اشاره کردن. سیدالشهدا علیه السلام در راه کربلا مکرر به این احتجاج کردن، امام سجاد علیه السلام به این احتجاج کردن، و اونجایی که خواستن یزید و عبیدالله رو توبیخ کنن گفتن شما با خاندان رسول خدا دارین این کارو میکنین. جهت چهارم این بود که یه بشری در روی زمین زندگی کرده است، یه سابقه ای دارد، یک تاریخچه ای دارد. ما وقتی به اون زندگی نگاه میکنیم، خود اون نگاه با او اقتضا میکنه ما با او یک شیوه خاصی برخورد بکنیم. شما در میان افرادی که معاصرند، مثلا اگه یه کسی یه عالمی باشه، خیلی زحمت کشیده، اهل تقوا و تهجد و فضل و کمال و علم و اینها باشه، شما با او یه جور دیگه برخورد میکنید وقتی وارد میشه، مثلا به خانه شما یا شما به خانه او وارد میشوید. این فرق داره با اون حالتی که آدم با رفیق خودش داره. این جهت چهارم بود. جهت پنجم این بود که اون امام علیه السلام با شخص من یه ارتباطی داره. یعنی الان افرادی که روی زمینن ممکنه خیلی آدمای مهم و معتبری باشن، ولی خب همه اونا رو ما نمیشناسیم. ما کسانی که اطرافمان و با ما ارتباط دارن میشناسیم. اگر کسی به ما لطفی کرده، در یک گرفتاری گری رو باز کرده، ما در مقابل او احساس، یعنی حالا شرمندگی نه به معنای ذلت، ولی احساس میکنیم به ما لطفی کرده و از او شاکریم و هر وقت رو میبینیم تشکر میکنیم. خب امام زمان علیه السلام و امام در هر زمان به مردم لطف‌ها داشته که هم در بیرون دیدنی است و هم در روایات و در آیات قرآن و اینها شنیدنی است. این هم جهت پنجم. جهت ششم این بود که امام علیه السلام صرف نظر از همه این جهات یه بشری است مثل بقیه ابناء بشر. اگر کسی بخواد با او برخورد کنه، حق نداره پایین‌تر از مینیمم ادب برخورد با یک انسان با او برخورد بکنه، که تو کربلا متاسفانه این اتفاق داره میفته. یعنی حضرت فرمودن شما این رفتاری که با ما میکنید، با نمیدونم مثلا فرض کنید این موجودات نمیکنید، این آبی که بر وحوش و بر مثلا حیوانات آزاده بر ما مثلا حرامه، این یعنی پایین تر از اون حدی که پناه بر خدا دیگه میشه بهش توجه کرد. خب امشب توفیق داشته باشیم ببینیم که خب ما اگر انشالله قراره که امام علیه السلام رو بشناسیم، ما چه ادبی باید داشته باشیم برای زندگی در محضر امام علیه السلام و ما چه آدابی رو باید مراعات بکنیم. در واقع ما باز تکرار میکنیم، بحث ما اخلاق زیستن با امام علیه السلام است، بحث احکام شرعی نیست. مثلا داریم اخلاق رو میگیم که من چه اخلاقی داشته باشم، حالا این اخلاق رو عقل به من میگه یا عاطفه میگه یا شرع به من میگه. قبل از این که وارد چند تا از عنوانهای اون ادب ما، ادب اخلاقی ما، قبل از این که وارد اون بشیم، من این نکته رو عرض بکنم. ببینید، فرض کنید که ما الان خانه امام علیه السلام را میدانیم کجاست. فرض کنید مثلا میدانیم امام علیه السلام مثلا دوتا کوچه بالاتر اونجا منزلشونه، درسته؟ الان با همینجا نشسته ایم، مثلا راحت نشسته ایم، گفتگو میکنیم، حالا تصمیم میگیریم میخوام بریم محضر امام علیه السلام، درسته؟ قطعا متفاوت میریم، قطعا خودمونو جمع جور میکنیم، قطعا برای حضورتون محضر بالاخره در خودمون یه تغییراتی ایجاد میکنیم. حالا برای اینکه مثال زده باشیم، البته بلا تشبیه، اگر الان یکی از مراجع، یکی از فقها، یکی از علمایی که شما به او ارادت دارید و او رو به تقوا و صداقت و امانت داری و فضل و کمال میشناسید، اگه او به شما وقت بده، الان مثلا قم باشه، مشهد باشه، جایی باشه، نجف باشه، به شما وقت داده باشه که مثلا 10 دقیقه رو برین محضر ایشون، چجوری میریم؟ خیلی متفاوت میریم، خودمون رو جمع و جور میکنیم. خب ببینید، اگر من الان حال و حوصله اون ادب رو نداشته باشم، درسته؟ یعنی فعلا فرض کنید پناه بر خدا الانم حس و حالش راستشو بخوای ندارم، خیلی خستم، حالا شما میگید بریم خونه امام زمان علیه السلام، من خیلی خستم نمیتونم بیام، حالا شما بریم من فردا میام، مثلا من که نمیرم، خب طبیعی اون آداب رو رعایت نمی کنم دیگه، درسته؟ اما اگر خواستم برم با همه خستگی یا غیر خستگی، بخوام آداب و مراعات میکنم دیگه، درسته؟ ولی هیچ وقت بیادبی نمی کنم، یعنی برم مثلا در رو با لگد باز کنم یا مثلا داد بزنم از پشت در، آقا کسی خونه نیست، اینا که میگم قرآن میگه ها، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، از پشت اتاق، از پشت خانه ها حجرات داد میزنن، خب این کار نمی کنم من. و بعدم اونجا وارد شدم، اونجا مؤدبم، ادب و رعایت میکنم. خب ببینید، در حالتی که من امام علیه السلام رو میدانم کجاست، برای اینکه به محضر حضرت من مشرف بشم، آدابی رو رعایت میکنم. خب این تو ذهنمون باشه. خدای متعال یه نظامی رو تو عالم گذاشتن، چون ما میدانیم امام علیه السلام دیگه حاضر و غایب که نداره، مرده و زنده که نداره. ما که میریم خدمت امام رضا علیه السلام، اونجا شهادت میدیم که حضرت شما با غیبت شما، یعنی نبودن شما در دنیا و اینکه از دنیا رفته اید شهید شدید، و بودنتون فرقی نداره. یه قاعده تو عالم هست که روزی رزق ما به دو طریق، به دو شکل به ما میرسه. یه رزقی است که او ما را دنبال میکند، رزقون یطلبوک، هر چقدر هم فرار کنی سراغت میاد تا تو زنده باشی به اون اجلی که مقدر است از این دنیا بری. درسته؟ اگه خدا اراده فرموده شما 20 سال دیگه زنده باشین، روزی ماندن شما تا 20 سال دیگه رو میده بهت. حالا الان ما نمیخوام بحث این بکنیم اگه من کار نکنم چی میشه، اگه اینا رو بذارین کنار، ما داریم فعلا کلی قضیه رو میبینیم. اما خدای متعال من آوردن تو این دنیا، میگن توی رزق دیگه هم دارین که باید رو بخواهی، تطلبه. دقت کنید، رزق اون تطلبه معناشی نیست که بلنشی بری دنبالش. این یکی از راهاشه. اصلش اینه که اونو بخواهی. خیلی ها میرن کار میکنن جوونا، ولی به زور نمیخوان کار کنن، نمیخوان سود کنن، نمیخوان یه کاری رو بسازن، نمیخوان یه کارگاهی رو آباد کنن. ولی بعضی ها میرن با جون دل وقت میذارن، صبح و شب کار میکنن، خیرش هم میبینن. خواستن امر درونیه. رزقون تطلبه. ببینید این که فرمودن طلب العلم فریضه، همه فکر میکنن بلد بانشن مدرسه برن. نه نه، طالب بودنش، طلب کردنش وظیفه است. حالا ممکنه شما توی مسجدی بشینی بهت علم بدن، ممکنه داری روزنامه میخونی بهت علم بدن، ممکنه داری تلویزیون نگاه میکنی علم بدن، ممکنه رفتی مجلسی بهت علم بدن. البته نه اینکه بریم موقف معصیت. تو طالب علم باید باشید. طلب کردن علم فریضه است. درست؟ طلب کنی. حالا اگر دیدی یه عالمی آمده یه بحث هایی میگه در مورد قرآن، در مورد احکام، خب بله باید بلند شی، زحمت بکشی، مسیر رو طی بکنی، به اونجا برسی. وقت هر وقت که گفته صبح زوده، شب دیره، تو بتونی استفاده بکنی. قاعده است این که دراز بکشی بگی من طالبم، نمیشه که. چون طالب بودن امر درونیه، رفتار بیرونی نشون میده من طالب هستم یا نیستم. رزقون تطلبه. یه رزقی هم که تو طلب میکنی میخواهی. درسته؟ خدای متعال در اون رزقی که تو طلب میکنی حد نذاشتن. یعنی شما بی نهایت هم میتونید طلب کنی. بی نهایت میتونید طلب کنی. این همون جمله‌ایه که علما میگن راه کمال پایانه ندارد. یعنی انسان که میخواد به کمال برسه، نمیگن تا اینجا بیشتر نمیتونی بیای، تا اینجا بیشتر نمیتونی بیای، میگن بی نهایته. درسته؟ یعنی هر چی تو بخوایی، هر چی سعی بکنی، تلاش کنی، اقدام کنی، و لذین جاهد و فینال نهدی انهم سبولنا، بالاخره باید زحمت بکشی، طالب باید باشی، ولی زحمت بکشی، میری بالا، میری بالا، و از اون روزی بهره مند میشی. درسته؟ خب این قاعده رو، حالا من نمیخوام این مستندات قرآنی و روایی و اصلا جایگاه این قاعده رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، ولی بدانید روز قیامت یکی از وجوه حسرت ما در روز قیامت اینه که همه به خدا میگن اه ما اگه اینو میخواستیم به ما میدادین. خدا میگه بله. میگه چی؟ ما بی ارزگی کردیم، طلب نکردیم. ما اینو دعا میکردیم میدادین؟ بله میدادیم. رزقی بود که تطلبه، تو باید طلبش میکردی، نکردی. تو باید بلند میشدی، اقدام میکردی. ببینید گاهی موقع ها مثلا من میخوام یه کاسبی را بندازم، این اون طرف این دره، من باید بلنشم بین و طول این، باید بلنشم در رو بکنم برم را بیفتم تا اون مقابلم قرار بگیره، بخوردن خوابیدن که درست نمیشه. اینا روایت عرض میکنم و که شما برای طلب روزی بزن بیرون، مثلا بین و طول این اینطور، بیداریش اینطور و الاخ. خب به هر تقدیر رزقون تطلبه، این خیلی ساحت های مختلف داره. اون چیزی که به بحث امشب ما مربوطه اینه، من میخوام از محضر امام زمان علیه السلام کسب فیض کنم. من از شما سوال میکنم، امام بخیله؟ نه. مثلا من برم پیش امام علیه السلام بگم آقا به من مثلا 100 تومن بدی، 200 تومن بدی، 1 میلیون بدی، 1 میلیارد بدی، بخلی داره حضرت؟ نه. حالا ما نمیخوام مثال کمی بزنیم، میخوام مثال بدو امر هدایت بزنیم، میخوام بریم استضای نور کنیم. خب ببینید، شما هر چی تو این عالم در واقع تو فکرتون میاد که میشه تو این عالم از باب روزی معنوی دریافت کرد و داشت، درخواست کنید نصیبتون میشه. اما یه نکته مهم، من دراز کشیدم میگم خدایا روزی منو زیاد کن، خدا میگه دعایت را شنیدم، طلبت را گفتی، ولی تو طالب نیستی. چون طالب بودن یه نشانه داره، فقط که نباید لغلغی زبان باشه، باید تو عملم آدم ببینه، درسته یا نه؟ یعنی شما اگه دیدین من هر روز صبح دارم میرم سر کار، هر روز صبح دارم میرم حجره، هر روز صبح دارم میرم بیرون از خونه، میگیم بابا این چقدر اهل کوشش و تلاشه، این میخواد یه کاری بکنه، درسته؟ اون طالب بودن یه اثر رفتاری داره در من. خب الان همه اینجا یه لحظه توجه کنید به امام زمان علیه السلام. الان میخوام از حضرتشون بهره ببریم، میخوام بگیم یا صاحب از زمان، شمایی که به یمنه رزق الورا، شمایی که در روزی رسانی بخل ندارید، ما میخوام طالب چیزی باشیم از شما، درسته؟ ببینید وجنات من نشون میده که من طالب هستم یا نه. میشه دراز کشید لنگ و انداخ رو هم دیگه بگیم یا صاحب از زمان به ما مثلا علم بدهید، این به نظر شما مؤدبانه است؟ اگه امام علیه السلام بود شما میرفتی خونه امام این کارو میکردی؟ اینها، این رفتارها موجب میشه اصلا اون در آسمان که قرار از او تو نصیبی ببری هر روزی بسته میشه، اصلا بسته میشه. اون ادبو باید رعایت بکنی. لذا ما طلب میکنیم به علاوه اون ادب لازم، این مجموعه که فراهم شد به فضل خدا ما مورد عنایت قرار میگیریم. حالا مثال بزنم، یکی از وظایف ما، یکی از آدابی که باید مراعات بکنیم، یکی از چیزایی که تو بحث اخلاقی داریم بحث میکنیم لازمه، اینه که من هر روز به امامم سلام بدم و از امامم خداحافظی کنم. اینکه تو شکی نیست که شما اگه جای زندگی میکنید که دسترسی به پدرت داری، میشه صبح بلند شی سلام ندی؟ نه. میشه میخوای بخوابی بی اعتناب و بخوابی؟ نه. خب شما میگید امام علیه السلام غایبه، میگم ببین امام که غایب نیست، امام هست، بسته به اینه که تو او رو حاضر میبینی یا نمیبینی، این به تو بستگی داره. ببینید همین الان ما میخوام به امام سلام بدیم، امام زمان علیه السلام. ببینید من اگه بخوام سلام بدم، الان یه ریزه پامو جمع میکنم، حس میکنم حضرت مقابل منن، درسته یا نه؟ خب به میزانی که من ادب و مراعات میکنم، این سلامه سلام میشه و اون جوابه به همین کیفیت میشه جواب. من روایت دارم میخونم خدمتتون، اینو مضمون روایته. هر عملی که انجام میدید به میزانی که به اون عمل کیفیت میدید، بها میدید، حضور قلب دارین، نیت دارین، توجه دارین به اون عمل، به همون مقدار بهره مند میشه. مثل صلات میمونه. حضرت فرمودن من وفا استوفا، و فرمول ترازو که هر مقدار شما اینو سنگین کردی اونورم سنگین میشه، هیچ شکی توش نیست. من تو نماز چقدر میتونم از خدا در واقع از خدا فضل و عنایت بطلبم؟ به میزانی که خودت بخوای، رابسته نیست. چی کار کنم؟ خب ببین نماز تو چجوری میخونی، دو تا چهار تا. خب حالا ما میخوام بریم خدمت امام علیه السلام. شما مشهد مشرف شدین، میخوام بریم زیارت امام علیه السلام. خب ببین میخوام بریم خونه امام. اللهم اینی وقفت و علا باب من ابواب بیوت نبیک، درسته؟ خب قطعا خودتو پاک میکنی به لحاظ ظاهری، لباست مرتبه، اگه بتونی مثلا عطری چیزی میزنی، به لحاظ باطنی هم وضو میگیری، وضو روحو پاک میکنه، غسل میکنی. چون من که نمیتونم اون معصیتی که کردم حالا بگم برم استغفار کنم خدا ببخش پاک بشم بیام. اصلا خدا یه راه پاک کردن آنی به من یاد داده برای اینکه روحم پاک شه، درسته؟ میشه ادب محضر امام علیه السلام. میخوای بری خدمت امام علیه السلام. یه روز من داشتم با یه آقایی که اصلا تو ادبیات دینی اصلا، یعنی واقعا یک اولا سوادش چیز نبود، فکر میکنم دبیرستان بود، 40-50 سالش بود، بعد بیشتر شد، همش هم کارگری کرده بود، البته وضعش خوب بود الان. بعد گفتش که من هر روز از محیط کار میرفت، مثلا میرفت حمام، گفت من هر روز غسل میکنم که نکنه فردا یه دفعه امام زمانو ببینم ناپاک باشم. اصلا من داشتم دیوانه میشدم. چی میگه این آدم؟ اینم یه آدمه. منم همجوری لم دادم، میگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باشه اب نداره، حضرت ناراحت نمیشه، ولی تو چی میشی؟ خوبه اینجوری آدم سلام بده؟ نه. زیارت کردن یعنی دیدار کردن. تو اگر میخواهی دیدار کنی و دیده بشوی و به دیدارت پاسخ داده شود، به مقدار ادبی که در دیدار مراعات می کنی بهره می بری. حرم امام رضا علیه السلام چجور مشرف می شی؟ با چه تیپی، با چه لباسی، با چه فرمی؟ ما خیلی سال پیش بچه های مدرسه رو برده بودیم مشهد، توی این هتل، اون موقع هتل روز بود که تو فلکه برق بود، مال آقای خویی بود که مثلا به اصطلاح مثلا کسانی که گاهی میخواستن بیان از جاهای مختلف میتونستن اونجا برن. من داشتم از مثلا یه ساعت مونده بود به اذان صبح، داشتم پنجره نگاه میکردم بیرون و دیدم که یه وانت از حرم امام رضا علیه السلام از خیابون تهران داشت میرفت که بره بیرون دیگه، بره مشهد بره بیرون. همیشه داشت با سرعت میرفت، رسید به فلکه برق، دیدم سری کنار وایساد، حالا اصلا تو خیابون کسی هم نبود، اومد پایین رو به حرم، کفششو در آورد، پا به رهن زمین بوسید، خداحافظی کرد رفت. ببین این راننده وانت میفهمه، کفششو در آورد سلام کرد. ببینید من نمیگم این اداها رو باید دراریم، پیش امام نباید ادا در آورد، باید خودت باشی، تو باید مؤدب باشی، هر چقدر که خودت قیمت میذاری رو عملت همون مقدار بهره میبری. ما روایت داریم این حقیست به گردن شیعیان ما، زیارت ما فکر میکنیم مستحبه، زیارت به لحاظ عقلی واجبه. واجبه مگه میشه آدم روز برش بگذره به امامش سلام نده؟ اصلا معنی داریم؟ عادت کردیم، گفتی مستحب مستحب. زیارت که حالا لازم نیست زیارت نامه نیم ساعته بخونی، که همین که حضرت رو دیدار کنی. عرض به خدمتتون که یک آیه ای رو من بخونم خدمتتون. این آیه 53 سوره احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. میخوای وارد خونه بشی اجازه بگیر، درسته؟ اجازه بگیر حرم و مشرف بشی. این که الا ان یؤذن لکم ادامه داره، الا طعام غیر ناظرین اناه. اگه به غذایی دعوت شدین که غذا معطلی نداشت تا آماده بشه، یعنی غذا آماده بود اگه دعوتتون کردن. ولکن اذا دعیتم فدخلوا و اذا طعمتم فانتشروا. اومدید داخل دعوتتون کردن، بیان بخورین، خوردین برین دیگه. ولا مستأنسین لحدیث، نشینین با پیغمبر بگین خب آقا غذا خوردیم حالا بشینیم یه گفتگویی هم بکنیم استفاده کنیم بهره ببریم. غذاتون رو خوردین، دعوت کن برای غذا بخوریم بریم. تو آداب زیارت هست دیگه، آرام بیاین با متانت، تموم شد سریع بریم، آداب زیارت دیگه. این نزالکم کان یؤذی النبی، این کار شما رو، این کار شما پیغمبر رو اذیت میکنه. فیستحی منکم، اما حیا میکنه به شما بگه، خجالت میکشه. ما میگیم خجالت میکشه، والله لا یستحی من الحق، اما خدا خجالت نمیکشه. روک بهتون میگه بلاشین بریم بیرون. یکی از چیزایی که ما تو آداب ارتباط با امام علیه السلام، این آیه رو من کوتاه همش هم نخوندم، خوندم و ترجمه کردم، میخواستم ورود این آیه باشه. ببینید یکی از آدابی که در محضر امام ما رعایت نمی‌کنیم اینه. ببین مثلا من نشستم حالا تو مجلس، بیرون مجلس میگم یا صاحب الزمان، فرض کنیم الان شما رو صدا کنم، یکی از آقایون مجلس، آقای فلانی، برمیاد میگه بله، میبینم اصلا حواسم به اون نیست، دارم کار دیگه میکنم. امام زمان رو صدا میکنی بس حواست نیست صدا کردی؟ توجه نمیکنی؟ میگه میخوای شعار بدی، بر چی صدا میکنی امام زمان؟ امام زمان جواب بده، بده یا نده. چون عنایت کنید ادعونی استجب لکم، یعنی صدا میزنید منو، من میگم بله لبیک. ما گاهی امام زمان صدا میزنه مثلا حواسمون نیست، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن، حالا در قالب ذکر تعداد داریم میگیم، یا اصلا این چیز رو داریم میخونیم. بابا داری امام زمان صدا میزنی، حضرت میگن چی میخوای، این اصلا حواست به امام نیست، اصلا کار دیگه داری میکنی، صدا میزنی ببخشید اصلا ول میکنی. این ادب نیست، نام او را بر زبان آوردن ادب میخواد، احترام میخواد. ببینید یه موقع آدم اسم عزیزشو به زبان میاره، درسته؟ نمیخواد صدا بزنه. مثلا بچه زبون گرفته، مامان مامان، یا میگه بابا بابا کجایی، واسه خودش. این زبون گرفتن اشکال نداره، مثلا ابن الحسن کجایی، برای خودش آدم زبون گرفته، میخواد صدا میزنی. ببین قبل اینکه صدا بزنی باید حواست باشه. الان یه نفر تو مجلس کس دیگر رو صدا بزنه، قبل از صدا زدن تو صورت او نگاه میکنه، بعد صدا میزنه که اون صورتشو برگردون ببینه او رو، بعد شروع میکنه به حرف زدن. خب چرا من یه جوری صدا میزنم که انگار امام زمان هستم مثلا هستن یا نیستن؟ تقصیر منه. اگه ببینی امام زمان علیه السلام حاضر، اینجوری صدا میکنی؟ نه اینجوری صدا نمی. خدمت امام زمان علیه السلام میخوام عرض سلام بکنیم. الان آمدن داخل مجلس، بگن سلام علیکم، ولی به ما سلام نداده باشن. چه سلامی بود؟ من باشتم رو قبله میگم صلی الله علیه و ابا عبدالله، سلام داری میدی؟ ببینید اینی که من عرض کردم رزقون تطلبو، به مقداری که داری با امام زمان حرف میزنی، توجهت به امام زمانه، به همون مقدار از وجه الهی بهره میبری، او وجه خداست. یعنی به شدتی که تو رو میکنی او رو میکند. در آداب نماز امام سجاد علیه السلام فرمودن نماز نیکو داشتن آدابش یاد میدادن، گفتن تمام اجزا، دست پا این بدن صورت، همه باید رو به قبله باشه، انگار با همه وجود وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض. کلیدش دست خودته ها، دست خودته میتونی بهره ببری. یه خبری رو بذارید من اینجا. ببینید امام علیه السلام در این منزلگاه هایی که داشتن می رفتن، در یک منزلگاهی خبر شهادت مسلم بن عقیل رسید به حضرت. خب ما در روایت داریم که حضرت در واقع مردم رو، حالا به تعبیر ما، فریب نمیده. تا اینجا که مردم اومده بودن داستان کوفه رو میدونستن، مسلم بن عقیل رو میدونستن، بیعت مردم رو میدونستن، درسته؟ گرم این بیعت بودن. حالا 18,000 نفر هرچی بیعت کرده بودن، با گرمای این بیعت و حمایت داشتن میرفتن کوفه دیگه، درسته؟ حالا خبر اومد، حضرت همه رو جمع میکنن و بعد در اونجا هست که حضرت میگن خلاصه ما اهل خدعه نیستیم. حالا میخونم انشاءالله. داستان اینجوریه، ورق برگشته، هر کی هر کار میخواد بکنه بکنه. امام میفرمند که صبح شد، صبح زود شد، گفتن آب بسیار بردارید. خبر رسیده دیگه، آب فراوان بردارید. میرن به منزلگاه میرسن، بعد حضرت برای مردم فرمایش میکنن که مردم خبر کشته شدن مسلم هانی عبدالله ابن یقطر، احتمالا ضبطش اینه، به ما رسید. همانا شیعیان ما دست از یاری ما کشیدند. ما امشب نمیخوام بگیم یکی از آداب یاری امامه، این حالا یک کمی ادب بالاتریست، مخواه فیلن این حد اقل دو مراد کنیم. شیعیان ما دست از یاری ما کشیدند، پس هر که میخواهد بازگردد و از ما جدا شود. بعد حضرت نمیخوان اونایی که جدا میشن و ناسزا بگن و لعنت کنن، بر او حرجی نیست و تعهدی ندارد. من که مجبورت نکردم تو بیای، که من که مجبورت نکردم که وایسی زیارت بخونی، من که مجبورت نکردم به من سلام بدی. اگه میخوای سلام بدی کوتاه سلام بده، ولی مؤدب. جمعی که برای طمع مال و راحتی و دنیا با آن حضرت همراه بودند، با شنیدن این سخن پراکنده شدند. از چپ و راست راه بیابان پیش گرفتند. تنها کسانی که از مدینه با او آمده بودند، یعنی اهل بیت و خیشان حضرت، و عده کمی که از روی یقین و ایمان همراه شده بودند و یا در راه به حضرت پیوستند، اونا ماندند. باز ببینید نظیر این اتفاق در شب عاشورا. ببینید شب عاشورا حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام گوید در یک شب مهتابی در میان خیمه نشسته بودم. این که مهتابی، حالا شما نرین بگید مثلا مهتابی به معنی مثلا چه وقتی از ماه باید 14 باشه، اینا نه نه، یعنی ماه در آسمان بود. در دریای غم فرو رفته بودم که ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله به گوشم رسید. گریه خود را فرو بردم که اهل حرم مطلع نشوند. با خود با خاطر افسرده از خیمه بیرون آمدم. دلم گواهی خیر نمی داد. دنبال آن ناله رفتم. از استراب پای به دامنم می پیچید. می افتادم، بر می خواستم، تا به جایی رسیدم که پدر بزرگوارم نشسته و اصحاب اطرافش نشسته بودن. پدرم می گریست. پدرم داشت گریه می کرد. مامسه. شنیدم که می فرمود یا قوم اعلموا انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم على قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم. بدونید که شما وقتی اومدید همراه من شدید، آمدید از مکه بیرون، از مدینه بیرون، میدانستید که من دارم به طرف قومی میرم که با من بیعت کردم به زبانشان و قلوبشان. وقد ان اکسل امر، کار برعکس شد. لانه استحبب علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان برشون مسلط شد، ذکر خدا که امامه است و یاد خدا رو فراموش کردن. این در اونها به فراموشی انداخت. والان لیس لهم قصد سوا قتلی، و قتل من یجاهد و بین یدیه. الان اینا هیچ قصد دیگه ندارن، بیعت و اینا دیگه همه شوخی بود، دروغ بود، هیچ قصدی جز کشتن من ندارن و کشتن هر کسی که او همراه من بخواد مثلا مقاتله کنه به جنگ در پیش روی من، او رو خواهند کشت. و سبی حریمی بعد سلبهم و اسیر کردن حریم من بعد از اینکه اونها رو غارت میکنن. و اخشو انکم ما تعلمون، میترسم که شما ندونسته آمده باشید، میترسم ندونید. او تعلمون یا بدونید، و تستحیون خجالت بکشید برید. و الخدع عندنا اهل البيت محرم، اهل بیت اهل خود نیستند، در نزد ما حرام است. فمن کره منکم ذلک فلینصرف فان اللیل ستیر، هر کس دلش نیست که راحت داره منصرف بشه بره. شب ستیره، شب پوشش خوبیه. و سبیل غیر حق خطیر، راه هم هیچ خطری نداره، چون ملحق شدن به امام خطر داشت، از امام جدا شدن راه باز بود، هیچ مشکلی نداشت. و الوقت لیس به هجیر، هنوز فرصت هست، هنوز وقت از وقت نگذشته. اما و من واسانا به نفسه کان معنا قدن فی الجنان نجیین من غضب الرحمن، من بگم هر کسم که مواسات بکنه با ما، فردا در بهشت با ما خواهد بود و از غضب رحمان در امان است. و قد قال جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، جد من رسول خدا فرمود، ولدی حسین یختر به طف کربلا، عزیز دلم پسرم حسین کشته می شود در بیابان کربلا، غریبن وحیدن اتشانن فریدن، غریب تنها تشنه تک بدون یاور. فمن نصره فقط نصرنی، اینو پیغمبر فرمودن، هر کس حسین یاری کند مرا، یعنی پیغمبر یاری کرده است، و نصر ولده الحجه، هر کس حسین یاری کند مرا، یعنی پیامبر را و امام زمان را یاری کرده است. ولو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامه، ولو با زبانش ما رو یاری بکنه او با ما قرار. حضرت سکینه می فرماید به خدا هنوز کلام پدرم تمام نشده بود که مردم متفرق شدن، ده نفر ده نفر، 20 نفر 20 نفر رفتم و با پدرم از اصحاب نماند مگر 70 و چند نفر. دیدم پدرم سر به زیر انداخته که مبادا کسی خجالت بکشه، پس گریه گلویم را گرفت، ولی خودم را حفظ کردم، سر به آسمان نموده به خدا عرضه داشتم. دعایی که حضرت کرده، حضرت سکینه اینجا در واقع می آورد. ببینید امام علیه السلام، اگه من در محضر امام بی ادبی بکنم، امام اینگونه نیست که مثلا خدای نکرده بخوان مثلا آمنو مثلا بزنن ترد کنن، اینجوری نیست، اینجوری نیست. بارها من امام زمانو صدا کردم، بعد صدا کردن بی اعتنایی کردم، بارها وسط حرف زدن ول کردم امام زمانو، بارها با امام زمان قرار گذاشتم مثلا فردا نه امام زمانی نه کسی، هیچی به هیچی. اینا ببینید اینا ابتدایی ترین ادب زیستن با یک پدر مهربان است که آدم باید به اونها توجه بکنه. از چیزایی که در محضر امام زمان علیه السلام اون ادب رو توصیه کردن که به ما داشته باشید، ببینید گاهی آدم میره پیش بزرگی مثلا خودشو کشته، وقت گرفته فلان اینا، مثلا از یه ما پیش همه هنگ کرده رفته اونجا نشسته، اینه رفیقش مثلا یه آدم یه لاغوای بی سر و پا، اصلا وقت مخصرش نیست، یه دفعه در رو با کرد اومد تو، آدم میگه پیش خودش آقا یعنی چی ادب و رعایت کن، همجوری سر تو انداختی پایین اومدی تو، میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه تو پیش امام زمان باشی مواظب باش نکنه دیگرانو کنار میزنی، نکنه میگی فقط من، نکنه دعا میکنی برای خودت دعا میکنی، نکنه امام زمان علیه السلام میخواهی میگی نه من جزء یاوران خاص شما باشم، بقیه هم خوبه باشن ولی یاوران خاص نباشن. ببینید یکی از چیزی که قرآن میگه، میگه یه عده میان پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن اللهم صل علی محمد یا رسول الله، اگر این اراذل و اوباش اینایی که دست پایین جامن اگه یه کاری کنی اینا پیش نیان ما میایم، ما میایم. گفتش که یکی از خادمان حرم قمر بنی هاشم، این آقای خبازیان نقل میکرد اینطور که یادمه، حالا من شاید یه جایشو مثلا یکم حافظم یاری نکرده باشه، گفت مشغول زیارت بود مثلا مقیم اونجا و مثلا کلیددار و فلان و اینا، نه خادم های چیز، اون موقع خادم اینقدر زیاد نبود. بعد گفت یه دفعه این تو این عزاداری، این کسانی که عزاداری میکنن توبیرجی ها اومدن پا برهنه اومدن تو حرم و بعد همون نوحه که میخوندن نوحه خوندن، پاها کثیف، لای انگشت و کثیف، کف پاها کثیف. بعد عزاداری کردن و رفتن، نه ببخشید یکی از علما میگفتشون، میگفت رفتش به این خادم گفت آه این چه وضعشه آخه، این حرم قمر بنی هاشم حرمت داره، یعنی چی اینجوری میریزن توی دفعه اینم با پای کثیف، چیزی ادبی فلان. گفت خواب دید شب، حالا اون توضیح میده ایشون، خلاصه در یک ملاقاتی حضرت به او اعتنا نکردن. عالم سوال کرده آقا مگه من چه کار خلافی کردم؟ حضرتشون گفتن بهش که ببینم اونجا حرم تو یا حرم ماه، به تو چه ربطی داره کی چجوری میاد؟ یکی از خطرات زیارت اینه که آدم به زائر امام حسین، زائر ائمه بد نگاه کنه. این با لباس رفتگری اومده، این بی وضو اومده، این اصلا سرش نمیشه، این اصلا نماز بلد نیست بخونه، حمد و سوره رو چجوری میخونه، اینا خیلی بده. امام علیه السلام خوشش نمیاد. رفتی خونه امام کسی بیاد جای تو تعیین نمیشه. چرا اینجوری؟ صفت اهل بهشت چیه؟ صفت اهل بهشت اصلا اصحاب امام حسین چی هن؟ امام چی فرمودن؟ ببین تو فقط بگو یا لیتنی کنتم معکم، میبریم پیش خودمون. ببین ما اینجوری زندگی میکنیم، داریم میپاییم از افراد جلو بزنیم انگار جا کم میاد. اگر چیزی داریم، چیزی بلدیم، دعایی داریم، اون کسایی که دوستشون نداریم مثلا به ما بدی کردن، بابا برای همه دعا کن، همه پیش امام زمان جا میشن، قصه نخور، از تو کم نمیشه. و عرض آخرم باز یکی از چیزایی که حالا دیگه مستند قرآنیش بماند و رواییش، یکی از چیزایی که محضر امام علیه السلام بسیار 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 زشته اینه که ما اونجا دعوا کنیم. مگر رسول خدا نفرمود قلم و دوات بیاریم؟ مگه سر صدا نکردم؟ مگه نگفتم بلند شو بری بیرون؟ پیش امام آدم این کارا رو میکنه؟ ببینم اگه امام زمان علیه السلام امشب اومده بشه خونه شما، شما یه مشکلی پیدا کرد بشی با همسرت، با بچه‌ها، با حالا کسایی که تو خونن، یا ازدواج نکردی با پدر مادرت، میگه بذار امام زمان بره بعد من حالشو میگیرم. درست میگم یا نه؟ میفهمی جوری امام زمان زشت آدم دعوا کنه؟ قبولی نه؟ مخبیر ما چجوری زندگی میکنیم؟ بعد میگیم چرا امام زمان با ما توجه نمیکنه؟ اصلا من نمیذارم امام زمان از در بیاد تو. میگم شما بیای تو که من نمیتونم دعوا کنم، که نمیتونم عربده بکشم، که نمیتونم شلوغ کنم، که این مشکل منه. همون عرض اولم، رزقون تطلو بهم، امام زمان ببخشید یا صاحب زمان دم دره، تو راش نمیدی، فریده وحید یعنی این، ما را نمیدیم امام زمانو، نمیذاریم بیاد لپتاپ ما رو ببینه چون توش چیزای عجیب غریبه، نه موبایلمون رو ببینه، نه تو دلمون، نه تو ذهنمون بیاد، نه تو خونمون بیاد. وقت بعد صبح تا شب من قر میزنم که امام زمان علیه السلام کجایی؟ چرا به ما عنایت نمی کنی؟ عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. من یه جمله عرض کنم و جمع کنم عرضم، ببخشید. این آیه قرآنه دیگه، شکی درش نیست. بزرگواران اینو عقل میگه. هر جای عالم خواستین برین زندگی بکنید، هر جا برای یک خانه یه حفاظی گذاشتن، یه شمشادیه، یه پارچه، یه حصاریه، دیواریه، قلعه، از هر چی، هر جای حفاظی داره، درسته؟ همه جای عالم هم میدونن هر کی میخواد هر جا وارد شه باید به اجازه اهل خانه وارد شه، اینو همه میدانند. و اگر کسی بدون اجازه اهل وارد شه دزده، اینو همه میدانند. این حکم عقل، هر کسی میداند. و حکم شرع، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. کربلا داستان، فرض کنید جنگ و نمیدونم همه اینا تمام شد، خیام حسینی خانه اهل بیت علیه السلام، به چه اجازه ای نزدیک خیام میشید؟ گفتیدم لشکر نزدیک خیام میشه، امام حسین رو زمین خودشو داره میکشه به طرف خیام، بعد میگه هل من زاب بن یزوب با ان حرم رسول الله، بابا یکی بیاد مواظب باشه. خب اینا مسلمونن، اینا انسانن. ببینید اینا آمدن وارد خیام شدن، غارت کردن، تموم که شده خیمه ها رو سوزوندن، بعد دنبال زن و بچه آوارشون کردن. این ادب برخورد با یک انسان، برخورد با اهل بیت پیغمبر. حمید ابن مسلم گوید وقتی که آمدن غارت کردن، به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می داشت که نبرند و در این باره پافشاری می کرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. این اتفاقی تو کربلا افتاده، این اتفاق اینا ریشه داره، اینا رو روز اول تعلیم کردن. آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، خانه ای که اگر کسی محتاجی می آمد اونجا بی جواب بر نمی گشت، بی نصیب بر نمی گشت، بدون اجازه وارد خانه می شود، ولو صاحب خانه بانوی اون خانه در رو نگه دارد، ممانعت کند، باز فایده ندارد، او در رو باز می کنه، داخل خانه می شه. و اگر تو کربلا شما دیدید یک صحنه ای را که بانوی جامعه اش را نگه داشته، اون ملعون جامعه او را می کشد، این مال اونجاست که اون ملعون امیر المؤمنین را می کشد و یک بانوی او را نگه داشته است که امیر المؤمنین را نبرند، تا اینکه اون ملعون میگه قنفوز مشکل را حل کن، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.